ما شنوندگان عزیز هم که تا انتها با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنیم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به ما اعلام کنید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه بعد. خدا نگهدار. التماس دعا.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید لطف مخصوص داری،
به گناهی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گلها بهار است، به روزی که خاری سرانجام خار است،
در آن روز تو باز فرمان روا تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا،
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15. رادیو معارف.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی می‌شورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست می‌شورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
بخوانیم برای ایران. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404
بخوانیم برای ایران.
برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف ها و فکر هامون رو به صمیمی ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404
بخوانیم برای ایران.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. از اینکه برنامه اندیشه آفتاب رو دنبال میکنید از تک تک شما مخاطبان ارجمند سپاسگزارم. از بازخوردهایی که گاهی به شکل تلفنی، گاهی مکتوب و گاهی به اساتید و برخی از کارشناسا انتقال داده میشه، نکات خوبی رو در باب برنامه اندیشه آفتاب میگید و مطرح میکنید که ضمن تشکر از تک تکتون، در واقع اینها زحماتی است که کارشناس برنامه دنبال میکنه به عنوان محقق، پژوهشگر و از اساتید حوزه علمیه قم در حوزه علوم عقلی و علوم اخلاقی و شهودی و عرفانی که جناب استاد حجت الاسلام باقری صاحبی باشن، زحمات ایشونه که در این برنامه ثمر میشینه و شما حاصل اون زحمات رو در مجالی که در نیم ساعتی که خدمتتون هستیم در برنامه اندیشه آفتاب میشنوید. جناب استاد صاحبی کارشناسی است که خب در حوزه مباحث حضرت امام سالهای سال درگیره، میدونم تواضع به خرج میده و مطرح نمیکنه و گاهی هم از سر ناچاری مطرح میشه. من ابتدای برنامه گاهی از آثاری که جناب استاد صاحبی در تحلیل اندیشه‌های حضرت امام و تفسیر دیدگاه‌هایشون آثاری رو به حوزه نشر راه دادن یاد میکنم، کتاب اوج معرفت، حکمت معنوی، اسرار ملکوت، انوار حکمت، و اخیرا هم که در حوزه کلام کتابی رو به عنوان حکمت کلامی از سوی مرکز نشر آثار امام خمینی به حوزه نشر راه دادم، و این کتاب اخیرم که انقریب انشاءالله به چاپ میرسه. این مقدمه رو گفتم که یه مقدار طولانی شد، جناب استاد صاحب عذرخواهی میکنم اول برنامه، فقط از باب این که شنوندگان آشنا باشن و بدانن که در حوزه اندیشه های حضرت امام حضرت عالی ورود خوبی دارید، برای شنیدن برنامه استقبال و اقبال بیشتری انشاءالله داشته باشن. تشکر میکنم ضمن اینکه در آغاز برنامه مقدمه رو گفتم و طولانی شد، از شنوندگان محترم هم عذرخواهی میکنم. خدمت جناب استاد صاحبی عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. من دیگه چون مقدمه اولم هم طولانی شد، فقط انقدر اشاره میکنم که ورودی باشه برای بحث جناب استاد صاحبی، ما ما در برنامه‌های اخیر ورود پیدا کردیم به رجال، شخصیت‌ها و بزرگان حوزه اندیشه اسلامی و از فیلسوفان اسلامی در چندین برنامه که حضرت امام در آثارشون از اونها یاد می‌کنه، گاهی به تمجید، گاهی از باب نقد و نکاتی که از منظر علمی مورد ارزیابی قرار میده مورد اشاره قرار دادیم. از برنامه گذشته ورود به دانش کلام کردیم و از متکلمین اسلامی قرار شد که یاد کنیم. مقدمه این که در برنامه قبل در باب دانش کلام، دوره‌های کلام و نهایتاً ویژگی‌های دستگاه کلامی حضرت امام اشاره کردیم رو در مجال گذشته مطرح کردی جناب استاد صاحبی. بنا شد از برنامه امروز ورود پیدا کنیم خود شخصیت های متکلم که من میکروفون رو واگذار میکنم به حضرت عالی که مباحث رو مطرح کنه.
بله، در جلسات قبل بیان شد که امام علاوه بر اینکه فیلسوفی است که دارای یک نظام فلسفی خاصه، یک متکلمی است که در ساحت اعتقادات و مباحث مربوط به علم کلام هم یک کارنامه ارزشمند و درخشانی داره. امام به کلام و متکلمان اسلامی در آثار خودش توجه داشته و برخی آرا و مبانی اونا رو مورد نقد و بررسی قرار داده که حالا ما برخی مبانی امام رو در جلسه قبل اشاره کردیم. الان میخوام بپردازیم به
خود متکلمان
و البته با توجه به اون چیز تاریخیش. اول شخصیتی که علاوه کلامی و تاریخی ما نگاه میکنیم که امام مورد توجه خودش قرار داده و در آثار خودش یاد کرده، ابو اسحاق ابراهیم سیار ابن هانی، معروف به نظام معتزلی، از بزرگان متکلمان معتزلی در قرن دوم و سوم که اهل بصره بوده. او شاگرد ابو حزیل علافه که حالا گویا خواهرزادش هم بوده و نظام در مسائل کلام، فلسفه و طبیعیات نظرات خاصی داره، از جمله که او قائل به نفی جوهر فرد یا بگیم جزء لا یتجزا و انکار سکون، اعتقاد به تفره، کمون و تداخل اجسام، قبول نداره که تداخل اجسام محاله و معتقد به جسمیت الوان، بو، طعم، اینا در حالی که مثلا فلاسفه میگن عرزن، ایشون میگه جسمن و نظرات خاصی داره. مثلا ایشون میگه که روح بعد از مرگ بدون این قوای حاسه نمیتونه درک کنه. این داد میزنه که آقا روح رو امر مادی میدونه و مجرد نمیدونه. ما یه گرفتاری با اکثر متکلمین تو همین زمینه داریم. حالا امام خمینی علی الله مقامه شریف در آثار خودش به برخی از آراء آقای نظام معتزلی پرداخته و امام میگه که این قول به جزء لا یتجزا غیر متناهی رو که آقای نظام قائله یک توجیهی داره. حالا امام اولا تواضع به خرج میده، توجیه میکنه براش، ولیکن در نهایت ردش میکنه. میگه که نظام به ترکیب جسم از اجزای لا یتجزا غیر متناهی قائله. طبق این نظر محظوری که بر ادله نفی جزء لا یتجزا برای متکلمین ایجاد میشد برای این بزرگوار ایجاد نمیشه. امام معتقده که نظام میان قوه و فعل فرق نگذاشته. شما غیر متناهی بالقوه یا غیر متناهی بالفعل کدوم میگی؟ فرق نگذاشته. حالا اگرچه مشهور گفتن نظام حالا فلان تقریر داره، اما امام قبول نمیکنه، یه توجیه براش میاره. بعدم میگه شاید مرادش از جسم بودن لون و طعم و رائحه، شاید از اون حس ترکیبش باشه. بعد امام میگه اصلا میشه جمع کرد که بگیم نه جوهره و نه عرض، میتونه بینشون جمع ایجاد کرد. بعد در نهایت امام میگه که این قول آقای نظام در مورد اینکه اجزای لایتجزای غیر متناهی وجود دارن روی هم رفته باطله. اونو نقد میکنه و با دو برهان قطع و تناسب اجزای غیر متناهی رو نفی میکنه. این حرفی رو که امام با آقای نظام در آثار خودش بویژه در تقریرات فلسفهش داره. این اولین متکلمیست که امام ازش یاد میکنه و یکی دو مبانیش رو رد میکنه. اما متکلم بعدی ابوالحسن اشعریه. خب ابوالحسن اشعری خب جایگاه بزرگی در متکلمان اشعری داره و پیروان خیلی محکمی هستند، مثل بقلانی، مثل جوینی، اینا کسانی بودن که بعد از این بزرگوار اومدن و شاکله مکتب اشعری رو خیلی محکم کردن. خب ابوالحسن اشعری متکلم و بنیانگذار مکتب اشاعره است.
همینجا قبل از اینکه شروع کنم این نکته رو بپرسم، ممکنه شنوندگان ما که با بحث کلامی اگر انشالله آشنا هستند و میدونن، ما بزرگترین شخصیت حوزه کلام معتزلی رو قاضی عبدالجبار معتزلی میدونیم. چطور امام تو آرا اندیشه‌هاش مثلا توجه ویژه‌ای به نظام داره و مثلا قاضی عبدالجبار رو خیلی بحث نداره و مطرح نمی‌کنه؟
داره. خب مثلا از معتزله، از نمایندهشون از این نقل کرده، امام خیلی متعرض معتزله نشده، بیشتر با اشاعره درگیره. ما در جلسه قبل گفتیم امام با مکتب اشاعره کلامی و روایی ورود نمی‌کنه، از همون اول با مباحث فلسفی ردش می‌کنه، اما با معتزله گاهی کلامی هم حرکت می‌کنه.
چون معتزله به عقل باور داشته.
آره احسن، از این جهت، از این جهت بله. ولی خب جایی هم اشاره کرده به عنوان یک اسم، ولی چون اونقدر زیاد نبود ما اونجا اشاره نکردیم. بعضی مثلا از شیخ مفید یاد کرده، ولی مبانیش خیلی زیاد نیست که من اینجا بتونم به عنوان یک محور به طور تفصیل ازش بگم.
درست.
خب آقای ابوالحسن اشعری متکلم و بنیانگذار مکتب اشاعره است که در سال 260 قمری در بصره به دنیا آمد و در جوانی هم در مجلس درس ابو علی جبائی حاضر شده. خود ابو علی جبائی رو امام بعضی از مبانیش نقد کرده، ولی اونقدر نیست که مثلا بگیم حالا بهش بپردازیم. ولی آقای ابوالحسن اشعری بر اثر یه تحول اعتقادی از مکتب جبائی که اعتزال بوده دوری میکنه و مکتب اشعری رو تأسیس میکنه و در سال 324 قمری در بغداد هم فوت میکنه. از جمله مبانی ابوالحسن اشعری جبر بودن انسان، رؤیت حق تعالی، کلام نفسی و صفات خبریه. حالا ما اگه بتونیم اینا رو حالا وقت داشته باشیم هر چهار تا رو بگیم که خیلی خوبه، اگه نه که دو تا مهمشو میگیم.
اگه اجازه میدیم ما فرصت بگیریم از تکمانه محترم که انشاءالله مفصل ورود پیدا کنیم در بخش دوم برنامه امروز، دیدگاه های ابوالحسن اشعری و نقد های حضرت امام به دیدگاه ایشون داره.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید از گروه فقه اندیشه رادیو معارف. تحلیل شخصیت‌های کلامی در برنامه امروز محور بحثه که در بخش اول به جناب نظام معتزلی اشاره کردیم و اشاراتی که از تمام به ایشون داره و نقدهایی که به دیدگاه‌های کلامی آقای نظام معتزلی. شخصیت دوم ابوالحسن اشعری است که خب زندگی نامش و آثارش رو جناب استاد صاحبی در بخش اول برنامه امروز اشاره کردن. ورود به دیدگاه‌هایشون که چهار مسئله مهم کلامیست رو مطرح کنیم و نقدهایی که از تمام به این مباحث دارن.
بله. گفتیم که از جمله مبانی آقای ابوالحسن اشعری جبر بودن انسان، رؤیت حق تعالی، کلام نفسی و صفات خبریه. حالا امام در آثار خودش برخی از این مبانی آقای ابوالحسن اشعری رو هم بررسی کرده و هم مورد نقد و تحلیل قرار داده. از جمله جبرگرایی، ابوالحسن اشعری معتقد خداوند فاعل حقیقی همه افعاله و این رو تعمیم میده به همه موجودات، حتی فعل صادر شده از انسان. چون به اعتقاد آقای ابوالحسن اشعری اگر فعلی که از انسان صادر میشه بخواد از قلمرو اراده الهی خارج باشه و به خدا نسبت داده نشه، لازماش ضعف و سهو و غفلت در حق تعالی است.
بله.
در حالی که خداوند منزه از ایناست، لذا خداوند متصف به ضعف و ناتوانی نمیشه. پس افعالی که از انسان صادر میشه فعل خداست، ما کاری نیستیم. خب این حرفی که الان بعضی از آقایون اهل سنت که نوعا مکتبشون مکتب اشعری است، این مبناست که آقا این داره بهش زور میشه، فعلش فعل اون نیست، فعل خداست. این صحبت ها رو دارم متاسفانه، شیعه اینا رو قبول نداره. امام با رد این نظریه بر این باوره که حق تعالی وجودی صرف و بسیطه و اگر بخوایم امور زمانی و متغیر رو مثل فعل انسان که آنان فانان متغیر و ایجاد میشه رو مستقیما به خدا بخوایم منسوب کنیم، لازم میاد که خدا محل حوادث و تجدد در ذات ایجاد بشه و این اصلا با به سعادت حق سازگاری نداره، بلکه افعال انسان طبق نظریه لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین در طول فعل الهیه. این که شیعه این اعتقاد داره، جواب رو به آقا میده دی زمینه. حالا امام خیلی با آقا درگیره. حالا یه نمونهش اینه که خیلی مفصل این جاهای متعددی از آثار خودش همین بحثی که من گفتم امام تکرار کرده، یعنی هم در طلب اراده هم در تقریراتش. یه بحثی هم هست که خیلی مهمه که حالا متاسفانه در بعضی از متکلمان شیعی و حتی فقهای ما هم سرایت کرده، اصل علیته، که الان ما بعضی از فقهای مهمی که اصل علیت قبول ندارم، میگه سنخیت قبول ندارم، اصل علیت قبول ندارم. ابوالحسن اشعری به طور صریح روابط ضروری میان اشیا و حوادث رو در عالم طبیعت منکره و میگه همش چه عادت اللهه، که اگر آتش آتش میزنه نه به خاطر اینکه هویت گرمای سوزندگیشه، نه عادتش، عادت کرده، همه عادته، ما چیزی نیستیم. اینا با عرض معذرت دخل شریعت در آوردن، همین متکلمین این شکلی به قول استاد ما میگفت اومد که مثلا ابروش درست کنه چشمش هم کور کرد،
اینا واقعا شریعت الهی مواسه مطرح کنن قدرت محدود نشه،
واقعا شریعت زدن زمین.
در واقع برخی هم این تطبیق رو دیدم دادن که ما در حوزه فلسفه غرب مثلا متفکری به نام آقای دیوید هیوم که منکر علیت و بر اساس تجربه گرایی اون روی کردی که در حوزه تجربه گرایی داره و از اساس منکر علیت میشه، بعضی ها این تطبیق رو دادن که نتیجه حرف آقای هیوم هیچ تفاوتی با نگاه اشاعره نداره، گرچه خب اشاعره دغدغه دینی داشتن قدرت خدا رو مستحل کنن، اما خروجیش و لازمه دیدگاهش دقیقاً انکار مسئله علیت میشه.
خب این اصل علیت منکره. امام با استناد به قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، انفکاک معلول از علت رو اولا محال میدونه و کلام آقای اشعری رو در این زمینه نقد میکنه. البته امام خیلی بحث رو طولانی میره که آقا ما اصل علیت چی کنیم، لازم میاد یک تباین عزلی صورت بگیره، نه وصفی، عزلی. و این درست نیست. وصفی اشکالی نداره که آقا بگیم ما بعضی از صفاتمون صفات حق نیست، اما عزلی این که اصلا کلا بین خالق و مخلوق هیچ رابطه نداره،
تفاوت مبنایی قائل بشیم و به تباین در واقع نظر
این تباین وقتی باشه پس چطوری مخلوق از خالق صادر شده، چه حساب اصلا بگیم مخلوق، چه حساب بگیم خالق، باید یه رابطه باشه یا چی باشه. یه بحث خیلی مهم و مورد توجه رؤیته این گرفتار منکره که خیلی رو الان هم هستن که بعضی ها میگن ما متاسفانه میبینیم در بعضی از متکلمین اسلامی و بعضی از اهل معرفت که بالاخره روز قیامت ما خدا رو میبینیم، اگر اینجا هم نبینیم اونجا میبینیم.
خدا قرآن هم
استناد هم کردم. بله، آقای ابوالحسن اشعری قائل به رؤیت حق تعالی میگه هم در این دنیا هم در آخرت. افزون بر استناد به ظاهر برخی آیات اصلا تلاش کرده اینو توجیه عقلی کنه. جالبه مدعیش که ما با عقل ثابت میکنم، یعنی خودش همین بر عقل رو خیلی بهش بها نمیده ولی میگه من میتونم اینو ثابت کنم. ابوالحسن رؤیت حق تعالی رو یک رؤیت حسی و مادی میدونه.
بله،
این بعضی از این مجسمه افراطی برداشت ظاهری رو، چون اینو آقایون میگن که تأویل آیات
ممنوعه.
آقای ابوالحسن با استناد به آیات نظیر وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره یا رب ارنی انظر الیک، با استناد به همین آیات گفته که من مدعای خودم برای همین امور نقلی ثابت میکنم که خدا قابل دیدنه.
بله،
امام میگه آقا مراد از رؤیت حق که در آیات اومده نه به معنای رؤیت چشم بدنی و حسی و مادیه، اصلا این غلطه. معتقده، امام معتقده که ذات حق برای هیچ کسی قابل درک نیست، حتی شخص پیغمبر.
درسته،
ذات حق اون مقام غیب الغیوبه، مقام کنز مخفی مجهول مطلق، اونجا که کسی نمیده. بله، ادراک تجلیه شهودی و ذاتی قابل درک به درک عقلی یا مثلا شهود، اونو که ما که رؤیت ذات حق نیست که، ولی خود حق قابل به درک حسی، عقلی و حتی شهودی هم نیست. چرا؟ بخاطر که مقید نمیتونه مطلق رو ببینه.
بله.
امام معتقده که تمام عرفا و سالکین که در این عالم طبیعت هستن با این چشم بصری و مادی خدا رو مشاهده نمی کنند. وقتی میگیم خدا رو مشاهده، یعنی تجلیاتش، بلکه عارف وقتی انسلاخ وجودی کرد با چشم قلبش و با اون بصیرتش تجلیات اسماء الهی رو درک میکنه. نه اینکه بگیم با این چشمش خدا رو ببینه، یا بگیم حالا یعنی چی اصلا ذات خدا. ببینید چقدر این اشعاره، خب الان همین رؤیت توحید برده زیر سوال، صفات الهی رو برده زیر سوال، برای خدا حد قائل شده، خدا رو جسم دونسته و و و، چقدر تالیفاسه توی این مطلب هست. نوعا حکمای شیعی و عرفای بزرگ ما در مورد رؤیت تمام قد مقابله آقا وایسادن. بعد خب آقای ابوالحسن نه فقط به این آیات، میگه این آیه لنترانی یا موسی فلما تجلی ربه للجبل، این چی؟ اینه چیکار کنیم ما؟ که اگر فرض بگیریم این کوه مندک نمیشد و این تجلی بره کوه بشه، این لولویه که مثلا امکان داره که شاید ببینه مثلا اینطور حالتی. یه طور برداشت ادبی اونا از آیات کرده اینا. حالا هم عرفا هم امام جواب دادن که این که فلما تجلی ربه للجبل، اولا جبل رو ما به تعویل میبریم، جبل کوه مراد اون با آن اتفاق افتاد، اما الان کسی بخواد اینه بتونه، کوه مراد انانیت، انیت شخص، باید اول انانیت خودت رو چکار کنی؟
از بین ببری،
از بین ببری، متلاشی کنی، تا متلاشی نکنی به فنا نمیرسی. فنا چه موتنیه؟ فنا موتن شهود قلبی حق تعالی، یعنی تجلیات حق تعالی. اونجا من که خود ذات خدا رو که نمیتونم ببینم، خود پیغمبر هم ذات خدا رو که ندید، میرسه به تجلیات ذات با توجه به اون مراتب فنای که ما میگیم، آقا فنای افعالی، فنای صفاتی و فنای مثلا ذاتی. باید این انانیت کوه خود از بین بره. لذا حضرت موسی وقتی به وادی مقدس طوا رسید، خدا گفت خلع نعلین کن، که بعضی عرفا میگن خلع نعلین همون زن و بچه و تعلقات به عالم، یعنی انسلاخ وجودی. به اونجا که رسیدی، حالا نظری که انا الله مثلا اینطوری چیز نظری به ما کن. امام میگه عرفا باید خلع نعلین کنن، به یه مقامی از فنا برسن که چی؟ که شهود ذاتی یا شهود افعالی رو درک کرده باشن. نه بیشتر از این. هیچ کسی ادعا نکرده که خدا قابل دیدنه، به هیچ دیدنی. حتی اونجا هم که میگه ما رؤیت حق میبینم، لم اره ربن، این مربوط به رؤیت قلبیه، اونم چی؟ تجلیاتش، نه ذات حق. ذات حق که اصلا قابل دیدن نیست. اصلا عرفا برای این اصرار دارن.
درسته.
این یک مشکلیه که ما الان با اون اشعار داریم. حالا این ادامه داره، چون میامونیم این سراغ غزالی میبینیم واقعا خرابکاری کرده آقا، و خرابکاریش هم عمدی. حالا این آقا نمیدونه رو سر بی سوادی شهر فرزدی ابوالحسن اشعری کار نداره، ولی خب اون یکی دیگه خیلی خرابکاری کرده. وقتی برسون آقا فخر رازی، امام این متکلمین اون اشعار واقعا اینا سنگ تمام گذاشتن در خرابکاری با شریعت، تا درست شریعت زدن به هم.
بله. اون صفات خبری و کلام نفسی در واقع باقی مونده دیگه. ما
گفتیم که نه، چند تاشون فقط از مجال باشه
تو نمونه اشاره کردیم.
ما در جلسات بعد دیگه میپردازیم به شخصیت‌های بعدی از متکلمان.
درست. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اندیشه آفتاب در توضیح دیدگاه‌های حضرت امام ناظر و شخصیت‌های کلامی در واقع به دو شخصیت کلامی، یکی نظام معتزلی و دیگری ابوالحسن اشعری اشاره کردیم و نزاع‌ها و درگیری‌هایی که از امام رحمت الله علیه در آثار خودشون با دیدگاه‌های کلامی این شخصیت‌های کلام معتزلی و کلام اشعری داره. انشاءالله در مجال آینده از شخصیت‌های دیگر کلام اشعری یاد خواهیم کرد که از امام در آثارشون به اونها توجه داره و نقد‌هایی رو نسبت به دیدگاه اونها مطرح میکنه. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب، و از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، بر
برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن. ای رایت حق شمس هدا قبله دل بر، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا